الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك فالله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى و آخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله و آخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه و اقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموا لانفسكم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا و استغفروا الله ان الله غفور رحیم. بحثمون رسید به دو تا آیه آخر سوره مبارکه مزمل. در این دو تا آیه در واقع حضرت حق بحثی که تا حالا فرمودند رو میخوان دوباره با یه جمع‌بندی و یه نتایج نهایی مطرح بفرمان. بحث نماز شب بود در سوره. اینه که اینجا میفرمان ان هاذهی، یعنی این نماز، این بیدار شدن در شب به خصوص، تذکرتون فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یک هشدار باشیست. تذکره و تذکر مقابل غفلت هست، یعنی این باعث میشه که غافل نشی از یک سری چیزها، یک بیداری درونی پیدا کنه. کی؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اون که برنامش این است که یه راهی به طرف حضرت پروردگار پیدا کنه. دو جور آدم خوب هست، یه جور خوبن، بدی نمی کنن، گناه نمی کنن، که جهنم نرن، بهش برن، راحت باشن. یه دی هستن نه، اینا میخوان به طرف پروردگارشون برن، با حضرت ربشون صحبت داشته باشن، لقاء پروردگار نصیبشون بشه. میفرماد اگر کسی خواست راهی به سوی پروردگارش پیدا کنه، این نماز شب این کار ازش میاد. یعنی پس نماز شب راه به سوی پروردگار رو برای آدم ممکن میکنه. شما خودتون دیدین دیگه، گاهی آدم تو زندگیش نمیتونه، میخواد اما نمیتونه با خدا حرف بزنه. در روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که تمام عبادات نصفند و دعا نصف دیگه. چرا؟ چون دعا اون شرایطی است که طرف با پروردگارش حرف میزنه. میگه کمن که بتونن در عباداتشون به دعا برسن. برای همینم شما دیدید عموماً خیلی ها نماز میخونن، عبادات انجام میدن، اما دعا به معنایی که دعاست تو زندگیشون نیست. این دعای ماه رجب هم که میخونن عادتاً میخونن، نمیتونید ارتباط برقرار کنید با این محتوای بسیار زیبا. خب این دردش کجاست؟ راه به سوی پروردگار ندارد. درمانش چیست؟ میفرماد بیدار شدن نصف شب. هاذهی را بزنید به کل بیدار شدن. دلیلمونم آیات بعد، آیه بعد است. اما این قسمت خیلی خوب روش وقت بگذارید. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یعنی میخوای که یه راه به سوی پروردگارت پیدا کنی، بشه با حضرت پروردگار حرف بزنی. این غیر اینه که ما حرام و حلال بکنیم که جهنم نریم. این یه چیز اضافه است، این یه مراوده است. میگه در این کار باید که بیداری شب داشته باشی. در آیه بعد که آیه آخر این سوره است و خیلی هم آیه بلندیه و جنبندی بسیار خوبی هم داره، برمیگردد اول آیه که بحث نماز شب بود رو ادامه میده. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل. من میگم اول خود آیه را تا بعد که تطبیق میکنیم دقت عزیزان خوب باشه. میگه خب پیغمبر، حالا که بنا شد نصف شب بلند شیا با پروردگارت ارتباط برقرار کنی، یا رسیدیم به این که راه به سوی پروردگار نیمه شب بلند شدنه، حالا یه مشکلی برات به وجود اومده که اگه بگی نصف از شب و با میشم، خب نصف شب تو تابستون با نصف شب تو زمستون خیلی فرق میکنه. اگه بگی ثلث شب پا میشم، باز همین مسئله است، ثلث شب تو زمستون. اگه بگی دو ثلث شب ثلثی، دو ثلث شب بلند میشم، نصف شب دو ثلث نصف شب زمستون و کجا زمست تابستون کجا. میفرماد که خب حالا که پروردگار تو میدونه که تو یه همچی برنامه ای داری، والذین معک، مسلمونای ناب مثل سلمان هم همین برنامه رو دارن، حالا خدا میدونه این قضیه را، تو خودش این عالم رو خلق کرده است، تدبیرش را میشناسه که تابستون چطوری خلق کرده است، بهار چطوری طول روز و شب و مشخص کرده، زمستان و پاییز. خب اینا که میدونه، خب حالا میدوندم که شما بچه مسلمونا، اینجا دیگه جمع آورده، اگه آیه رو نگاه کنید علم ان لن تحسوه، دیگه نگفت مفرد نگفت، چون حضرت پیامبر که میدونن تابستون دو ثلثش دو ثلث شبش چقدره، زمستون دو ثلث شب. اما خب حالا اومد حکم کلی میخواده، حالا میگه چون خدا میدونه که شما مسلمونا به زحمت میفتید، اگه بخواید تصمیم مثلا بگیرید که شما حتی یه ثلث شب بیدار بمونید، خب این یه ثلث شب تو زمستون چقدره است، تو تابستون چقدره است، باید اینقدر انجام بدیم نباید انجام بدیم؟ میفرماد چون خدا میدونه که شما در اندازش به زحمت میفتین، اصلا حکمش رو یه جور دیگه به شما میگه. خب مگه اول حکمش اول طوری گفته بود که مؤمنین طوری برداشت کردن به خصوص وجود مقدس پیامبر که حتما باید حداقل یه ثلث شب نصف شب بیدار بمونم؟ اینجاست که میفرماد نه، به ادله‌ای که بعد خواهد گفت میگه نه، حالا نصف شب شما بلند شو، نصف شب از دست نده، بیدار شدن شب از دست نده، چرا؟ چون اصل بیدار شدن سیر به سوی ربه. ادله‌ای که جلسه اول دوم این سوره آوردیم، اصلا شب کار ازش میاد. حالا شب بلند شو، اما حالا چقدر بلند میشی اون به خیلی چیزا ربط داره. اولا بعضی موقع میرسیم، حالا تو آیه بعضی موقع مریضی، بعضی موقع در سفری، بعضی موقع در جهادی. پس یه قاعده به خودت نده که من حتما یه سلس یا دو سلس یا نصفشه بلند میشم، نه. اما قاعده به خودت بده که چی؟ بیدارشی. برای همین دقت کنی اول آیه 19 را آورد که اصل قضیه را محکم کنه، بعد حالا که میخواد تخفیف بده یه جور تخفیف ها برداشت نشد که ای پس خوبه اصلا نماز شب نخونیم. اول اومد گفت عزیز من اگر کسی میخواد به طرف پروردگارش بره تو همین بیداری نصف شب است. بعد اومد گفت چی؟ حالا میخواین آیه رو آروم آروم بخونیم با هم. ان ربک یعلم، پروردگار تو میدونه که انک تقوم، خودت بلند میشی، ادنا من ثلثی اللیل، یه کمی کمتر از دو ثلث یا نصفش یا ثلثش، و من و من الذین معک، اونام که با تو ون یه دشو خوب بلند میشن دیگه، من الذین معک. والله یقدر اللیل و النهار، خدا این شب و روزا رو اندازش مشخص کرده. پس معلومه است خودش هم میدونه که شب تابستان با شب زمستان چه فرقایی میکنه. و علم ان لن تحصوه، میدونیدم که شما نمیتونید حساب کنین همش را. عرض کردم اینجا جمع آورده است، یعنی حالا این تکلیف را که بچه مسلمان ها میخوان رو دوش خودشون بگذارن، حضرت عقل میفرماد من خودم نظام عالم دستمه و میدونم شما به زحمت میفتین. خب نمیشدم که بگو خب همه بیشینن نظام مثل منجما دقیقا مشخص کنن نصف شب هر هفتهی چقدرش و بعد چقدرش میشه یه سلسش. اینا این دین مال مردم است، دین که مال فقط ریاضیدانه و منجما نیست که، حکم باید حکم عمومی باشه. علم ان لن تحصوه، حالا چی؟ فتاب علیکم، تابعی حضرت حق، یعنی چی؟ یعنی یه توجهی خاص به شما بکنه. فتاب کی؟ الله، یه توجه کرد. یعنی چه؟ به تعبیر علامه نگاه کنید، علامه طباطبایی میفرمان پس بر شما نظر انداخت و تکلیف شما را در این باب تخفیف داد. تخفیف چیه؟ فقر او ما تیسر من القرآن، نصف شب بلند شو، اونقدر که میرستی نماز بخون. این تیسر من القرآن رو معنی کردن یعنی همین نماز شب، به دلیلای قشنگی هم هست، چون که این نماز شب عملا قرآن است ولی با آداب خاص. حالا کنارش هم قرآن خوندی خوشا به حاله، اما حد اقلش چیه؟ این 11 حرکت نمازه، این اقل اقلشه. میگه که حالا لااقل بلند شو، اونقدر که میتونی قرآن بخون. حد اقلش چی؟ این 11 حرکت. حالا این 11 حرکت هم خودش توش اقل هست، یعنی حمد خالیش کافیه. نرسیدی سوره بخونی، به خصوص اون 8 حرکتش رو سوره نخون، نمیرسی تو تابستونه یه رو وقت داری اذان میشه، 8 رکعت 20 سوره میخونی، بعدم شفع و وتر دا با سوره های معوذتین میخونی، معوذتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، اون وتر دم باز معوذتین میخونی و چی؟ سه تا قل هو الله احد. این دیگه حد اقلشه. میشدم یعنی باز داریم که اگه اینم نتونستی لااقل شفع و با وتر بخون، یعنی اینقدر فرصتتون کم است که نمیرسید که هم 8 رکعت را بخونی هم شفع و وتر را بخونی. میگه آقا سه دقیقه داری به اذان، شفع و وتر بخون. حالا این دو تا هم نمیرسی، میگه وتر بخون، وتر یعنی اون یه رکعته رو بخون که تقدم و تأخر داره خود اینا. حاصل قضیه این میفرماد نصف، اینه که آیت الله قاضی فرموده بودن بابا اینقدر این نصف شب بیدار شدنش مهمه که اگه واقعا بنام نداری بلندشی نماز بخونی، بلند شد چای درست کن. درست کردم اون جلسه انگار. خب پس این آیه رو درست جاش پیدا کنید، فقر او ما تیسر من القرآن، بلندشید هرچه میتونید قرآن بخونید دیگه، یازده رکعت که میتونید، نه این که میتونید بگه یکی من خب بلند میشم یه بسم الله میگم و دوباره میخوابم، این دیگه تیسر نیست، این تنبلیه. تیسر یعنی دیگه این حد اقلی که میدونی. علمه چرا حالا خدا تخفیفتون داد؟ چرا تاب علیکم؟ برای اینکه میدونید که سیکون و منکم مردا، هم ممکنه که مریض بشی. آدم که مریض میشه نمیتونه بلند شد طولانی قرآن نصف شب بخونه، سطمه میخوره. و آخرون یضربون فی الارض، و یه عده‌ای مسافرن. خب مسافر خسته است، مخصوص قدیما مسافرا خیلی خسته میشدن، چه با اسب شتر میرفتن چه با پا. اسب شتر هم آدمو هلاک میکنه داد بس که میجنبونه رو خودش، یعنی جون نیست که آدم راحت سوار شد که، خستگیش زیاده. بنابراین میفرماد که نفس مسافرت صدمه داره، چون صدمه داره میگیم که کوتامیان، کوتامیان یعنی کمشه بخون. آخرش آیه قبلی آیه 19 رو یادتون نره، اگه میخوای به طرف پروردگارت بری از این بیداری نصف شب محروم نکن خودت ها. اما محروم نکردن یه بحث است، دستورای شاق غیر قابل تحمل بر خودمون تحمیل کردن یه بحث دیگه. پس نه حالا مسافری، برای چی مسافری؟ میخوای بری کجا؟ یبتغون من فضل الله، همه دنبال رزق و روزی. آدم میخواه بره دنبال رزق و روزی، خب نمیرسد طولانی نصف شب بلند شد، طولانی بلند نشد. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، خب بعضی ها دونم اهل جهاد و مبارزه و نصف شب کشیک دادن و بیدار موندن، این هم نمیتوند بلند شد. مثل یه آدمی که تو شهر راحت در شرایط عادیه طولانی نصف شب بیدار شد. خب چی؟ دوباره حرف رو تکرار کرد. پس بالاخره چی؟ فقر او ما تیسر من، به اندازه‌ای که میتونی از قرآن غافل نشو. یعنی یه کاری بکن، در هر صورت قرآن هر روز و نماز هر روز بیش از نماز واجب در زندگی وارد بشه تا غلبه قرآنی پیدا کنی. یه خورده رو این میخواییم صحبت کنیم، یه صلوات بفرست. چرا حضرت حق اصرار دارند که آخرش تو باید مقداری نصف شب بیدار بشی؟ میدونین که عزیزان، اگر که ما به خصوص از جوانی به لطف الهی برنامه‌ای بذاریم که احوالات و معانی قرآنی بر قلبمون غلبه کنه، خوب گوش بدین، گوش بدین. اولش معلوم است که نمیشه. شما مثلا الانه که برنامه ریزی میکنین که با نصف شب بلند شدن و نماز خوندن، اگه رسیدی ذکر همین چیز تسبیح حضرت فاطمه زهرا نصف شب خیلی کار ازش میاد، این دو باز رسیدی یکی از این مناجات خمسه عشر را رسیدی، حالا تابستون کمتر میرسین، زمستون که بیشتر میرسین یه مناجات خمسه عشر، باز رسیدین صد تا ذکر لا اله الا الله، خب نصف شب شما حساب کن این قلبا بیدار نگه داشتی. کدوم قلبا؟ قلبی که به طور عادی میخوابید اگه نماز نمیشد دادن بخونه. اگر کسی از دوره جوانیش شروع کرد قلبش را با غلبه قرآن آروم آروم عادت داد، این در دوره ای از سن 40 سالگی به بعد اصلا نفس کشیدنش هم دیگه هرز نیست، هرز نمیره. شما خودتون دیدین ما گاهی واقعا هرز داریم، میره نشستیم تو ماشین میخوایم بریم تهران، هر چی میخوایم ذکر بگیم قلبمون بیاد تو ذکر نمیاد، غلبه نمیکنه. چرا؟ تو ماشین آخه عقلت کجا رفته؟ تو اگر نصف شبهای طولانی قلب در ذکر و قرآن برده بودی، حالا تو ماشینم ادامه شب میدادی، اما تو ماشین که نمیشه شروع کنیم قلب رو بر احاطه معنویه وارد کنیم، که جای دیگه باید کارم. اینه که علامه طباطبایی رحمت الله علیه خیلی عجیب بود از این مرد. وقتی شهید مطهری میفرماد ایشون در جوانی مقاماتی را طی کرده است، اون چیزی که همه بل اتفاق رو علامه طباطبایی نظر داشتن این بود که ایشون کاری در جوانی با خودش کرده است که در دوره میان سالی به بعد یک لحظه روحش عادی نیست، یا حرف میزنه یا حرف میشنوه یا ذکر میکنه. یعنی این ذکر چه به زبان بیاد چه به زبان نیاد، آقایونی که با ایشون بودن عجیب از این جهت حسرت میخوردن، میگفتن آقا کاری با خودش در دوره جوانیش کرده است که در دوره میان سالی به بعد دائما قلبش در ذکر است. حالا شما حساب کنید دائما این قلب در ذکر لا اله الا الله باشد، این قلب دیگه چی میشه؟ ما که نمیفهمیم. اینجاست که میفرماد در هر صورت باید مسافری مریضی، بگو دیگه چی، در جنگ و جهاد آخرش که چی، لااقل فقر او ما تیسر من القرآن، آخرش که چی، نمیشد کاری بکنی که این غلبه قرآنی از قلبت بره، باید دائم در نصف شب آروم آروم. وقتی هم فهمیدین چه چیز بزرگی نصیبتون میشه، اشک دونم در میاد، لوم میزنی که خدایا، فقط ما نمیفهمیم. شما حساب کنید که قلب ما چند دقیقه در روز در حالت حضور است. به حسین اگه 5 دقیقه در روز در حالت حضور باشد، اون چنان قوی است، اون چنان میتونه در مقابل وسوسه ها بایسته. حالا حساب کنید اگه 10 دقیقه در حالت حضور، 10 دقیقه در حضور باشید، اون چنان نورانی میشه که کلی حجاب ها از جلو چشمش برداشته میشه. حالا اگه 5 ساعت در حضور باشید، اصلا ما نمیتونیم فکرش هم بکنیم که چی میشه. به حسین گاهی در احوالات این حضرت آیت الله انصاری همدانی فکر میکردن، مقام عجیبی داشت دستشون، مقام توحید، تعبیر نیست که ایشون توحید را مستقیما از خدا می گرفته. من در سر قبر ایشون یه بار رفتم، این مسئله را حس می کنم که میخواستن به ما بفهمونن یعنی چه، فقط حسرت خوردی که کسی به توحیدی برسه که فقط میشه گفت که چی بود از حال اینها، به آدم بفهمونن حال اینا چیست، غیر این است که اون حال به آدم بدن دا، به آدم بفهمونن. از یه بار من متوجه میشدم که هر ذکری که میخوام بگم میره هم تو کش میاد تا مثلا عصره، مثلا صبح که ذکر میگفتم، مثلا صبح میگفتم لا اله الا الله، این لا اله الا الله میرفت تا عصر. بعد اینجور فهمیدم که این حالت ملا حسین قلی همدانی است. بعدم رفت. اما خب یه مردی به جایی رسیده باشه که حالا تا کجا داره میره، بعد خودم حساب کردم این که من میبینم تا عصر میره، خب تا اصل میرد یا من تا اصل بودنشم میبینم، این تا قیامت میره. ملا حسین قلی همدانی همین حاله که میگفته است تا قیامت میدیده است. حالا میرسیم تجدوه اندر لاه را میخوام بگم اینجوری میرسه، اما پیغمبر میبیند، یه ده کمترشم میبیند. این یعنی چه که آدم میتونه با حفظ کردن قلب خودش یه چیزایی که اصلا ما فقط میتونیم به شما اینجور بگیم که گاهی آدم یه مرتبه یه مسئله ای را متوجه میشه، حساب میکنه اگه 100,000 تا کتاب خونده بود، 100,000 سال نشسته بود فکر، خودش اصلا تصور نمیکرد که اینم یکی از حالات اولیاست. اینا یعنی یه چیزایی که اصلا آدم نمیفهمد اینام جزء حالاته، بعد یه مرتبه به دلایلی نشونه طرف نمیده اینم بوده از تو احوالات اولیا، اصلا نمیشه تصورم کرد. 100,000 سال دیگه هم میشستی نمیتونستی تصور کنی، اما یه مرتبه بینی میفهمونن به بعد جالب است هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، نمیتونی بگیریش، نمیتونی. خودشون اگه خواستن میدن، نخواستن نمیدن. شما فقط نهایتش آنقدر ای دل که توانی بکوش، با کوشش که بد ندادن که با کوشش حفظ بشه، که میخواستن نشونت بدن ببینی که چه خبر است دیگه. اینجاست که میفرماد آخرش که چی؟ تو آخرش باید با این بیدار شدن نصف شب راه به سوی پروردگارت پیدا کنی یا غلبه بر قلبت بدی آیات الهی را. خب پس این یک دیگه چه کار کن؟ اقیم الصلاة، نمازای واجب دیایت نره. دیگه چه کار کن؟ آتو زکا، زکات دیادت نره. اون چه که باید به مردم به کمک کنی بکن. و اقرض الله قرضن حسنا، این اقرض الله قرضن حسنا میدونی که اصلا قرض دادن به خدا یعنی عبادت کرده. جمله علامه طباطبایی ببینید، حالا می نویسن بالا صندوق قرض الحسنا این آیه را، طور نیست، اما قرآن منظورش از قرض الحسنا این نیست که بالا مسجد بالا قرض الحسنا می نویسن. اینجا و اقرض الله قرضن حسنا، شما دقت کن علامه طباطبایی چی می فرما؟ می فرمان به خدا در انجام عبادت قرض بدید. در به خدا در چی؟ چرا؟ چرا؟ دلیلش دنبال آیه و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، یعنی به خدا قرض بدین با عبادات، اون وقت اون چه که انجام میدین برا خودتون که خودتون نجات بدین با نیت الهی بهدرش پیش خدا میابید. بحث میکنیم، ما هنوز نمیخوایم آیه رو بحث کنیم، میخوایم این تیکه که یه مرتبه بعد از فقر او ما تیسر منه اومد چند تا نکته گفت. چرا؟ اولا گفت پس اونقدر که میتونی از عبادت نصف شب محروم نشو. بعد به قول علامه طباطبایی میفرماند که بقیه رو فرمود تا گمان نشود تخفیف در نماز شب تخفیف در بقیه عبادات هم هست. نه بله نماز شب ده حالا ضعیفش کن، نمیتونی نصف شب را بلندش عبادت کنی، هرچی میتونی، اما بعدش چی؟ نماز واجبت جا خودش، زکاتت جا خودش، قرض به خدا جا خودش، و چی؟ و بدان. و بدان حالا اومد یه فصل جدیدی وا کرد که هرچه به خدا قرض بدی در عبادات بهترش گیر میاری. پس معلومه که اگر انسان با این نیت عبادت کرد، حالا البته یکی از این عبادت هم همین قرض الحسنه است، حسنه نیست که ما درست کردیم، اما حتما یکی از انواع قرض الحسنه ها هم، خب این که هست، یعنی یکی از عبادت ها هست که به مؤمنین ما قرض بدیم تا مشکلشون حل بشه، رفع مشکل مؤمنین کردن بسیار ثواب داره.
ادخال سرور که شنیدن، بعضی ها فکر میکنن یعنی جوک گفتن، میگن آقا جوک. ادخال سرور مؤمنین یعنی این که مردم رو خوشحال کنیم. به قول آیت الله جوادی میفرمودن که یعنی یه خونه برای مردم بخری. یه مؤمنی ادخال سرور یعنی خوشحالش کن. حالا اینا فقط تبدیلش کردیم ادخال سرور، یعنی دوره هم بشین یه جوک بگون بقیه بخندن، آقا این ادخال سروره. شاید اینم یه ادخال سروری بعضن باشد، اما کار نباید به اینجا ختمش کرد. ادخال سرور یعنی یه مشکل از یه مؤمنی برداریم تا خب. پس مسلم یکی از عبادات هم قرض الحسنه است، و قرض الحسنه هم یعنی شما در این دنیا به خدا قرض بدین برای اینکه یک مشکلی از خودتون در قیامت حل کنی. برای همین بعدش میفرماد و ما تقدمو لانفسکم، اون چه که تقدیم میکنی اما برای خودت تقدیم میکنی. خدا که چیزی از من تو نمیخواد. من حساب میکنم اگر در اون عالم قیامت شرایطی برای این که در اون قیامت مورد رحمت خدا قرار بگیرم و تو این دنیا فراهم نکنم، اونجا با غضب خدا روبرو میشم، بحثی توش نیست. اما میفرماد تجدوه، یعنی به قول آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، یعنی هر چه تو عمل میکنی همینو اونجا میبینی. این یک. اما شدیدتر و کاملتر میبینی. دو، یعنی پس نماز را ما اونجا میبینیم. بله نماز را میبینیم. تجدوه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خودش را میبینیم. اینجا حرف ماسا. علمای کلام و تفسیر اینجا یه حرف خوبی دارن که ما تجسم اعمال داریم در قیامت، از همین آیه گرفتن. در روایت داریم که طرف وقتی که مرد میبینه یه ملک بسیار بسیار زیبا اومده از پلوش و این مار و مورها رو دفع میکنه. میگه من انت، شما کی؟ میگه انا رعیوک، من عقیده دینی تو هم. این عقیده به توحید اونجا تجدوهو به چه شکلی؟ به شکل ملک، به شکل ملک. داستان داره، روایت بسیار مفصل طولانی است، من اشاره فقط بهش کردم. حاصل قضیه چی میشه؟ این عقیده شیعه خیلی عقیده عمیقی است، از همین آیات در آورده که خود عمل را آدم میبینه. اینا میگن معاد جسمانی. معاد جسمانی ها بعضی ها فقط در حد جسم بدن خودشون گرفتن. این کی اینا میگه؟ هر چیزی که شما در این دنیا عمل کنید اون دنیا جسم داره. معاد جسمانی است، یعنی اخلاق به ترتیب اگه بخوام بگم، عقیده، اخلاق و نیت و عمل، اون دنیا صورت داره. صورتش رو میبینه، صورتش رو میبینه. خب حالا به قول آیت الله جوادی باز اینجا پل سازی را اونجا آدم بنا شد هر عملی که انجام بده خب ببینه. خب اینجا پل آدم میسازه، پل سازی میبینه یا پل سازی یه اراده است؟ اراده خدمت به مردم. حالا اراده خدمت به مردم اونجا میشه صورت، یه ملک میشه، یه ملک میشه، یک درخت میشه. کدوم درخت؟ درختی که جانش رو سیراب میکنه، رودخونه میشه. شما در این ماه عزیز رجب اگر استغفارات این ماه رو انجام بدیم به لطف خدا، روزه هاش هم بگیریم، اون دنیا این روزه ها و این دعاها میشه رودخانه احلا من العسل و اصفا من اللبن، شیرین تر از شیر، شیرین تر از عسل و مصفا تر از شیر اصفا. خب پس اون دنیا معاد جسمانی، تجدوه، این رودخونه رو میبینی.
میگه شما کی؟ میگه من اعمال ماه رجبتم. حرفم میزنه و یادتون باشه با حرف میزنه. چرا حرف میزنه؟ برای اینکه از نیت ماست نه از دست و پوست ما. خب میفرماد که هر عملی که شما آدم رو انجام بدید اون دنیا میبینید، فقط چی؟ هو خیرا عند الله سون عمل. اگر اون عملا برا خدا انجام بدی تجدوه عند الله، نزد خدا میبینی. اما خصوصیات چیست؟ نزد خداست. خیلی گوش بدید، اون چه نزد خداست؟ ینفدس یا یبقا، ما اندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چه نزد شماست همطور میره. نه شما نمازاتون کو؟ نماز همه حالا که خوندین کو؟ یعنی اما اون چه نزد خدا چیه؟ باقیست. خب حالا اگه کسی نماز برا خدا خونده باشد باقیست، عند الله خونده سیه، یعنی پیش خداست، پس میمونه. حالا که موند یک، حالا اون چه نزد خداست شدیدتر است یا همون اندازه است که ما داریم؟ ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اون چه تو این عالم هست یک کمالی دارد نزد خدا و کمالاتی دارد نزد خدا، یه چیز ضعیف نحیفش این پایینه. یعنی پس این نمازی که شما امشب خوندین برا خدام خوندین تا روز قیامت برا شما یه دردی دوا کنه، حالا که عند الله شد حتما چیه؟ هو خیر. خیلی نماز میشه، حوصله کن، عجله نکنین دا. ببینین دارم چی میگم. یعنی عزیزان من، شما اون نماز ده بخون، نصفش هم بلند شو، دیگه نمیخواد جون بکنی ها، اونقدر که میتونی انجام بده. فقر اوما تیسر، اونقدر که برات ممکنه. یکی از این رفقه ها را دیدم، طلاب عزیز، گفت که خیلی ضعیفم، خیلی نمیتونم درسامو ادامه بدم. یه لحظه من به ذهنم رسید بپرسم چند ساعت میخوابی؟ گفت 2 ساعت. گفت دیوونه ای؟ 2 ساعت خوابیدنم شد کار؟ 2 ساعت نمرده خیلیه. گفت نه من 6 ماه 2 ساعت میخوام. آخه این که تیسر نیست، این جون کندنه. آخه 2 ساعت خوابیدن یعنی واقعا هلاکت. گفت نه بابا جون برو 7-8 ساعت بخواب، بعد ببین نه هیچ چیدم نمیشه. میگم سر کلاس درست ذهنم تیز نیست. گفتم اصلا اگه من بودم که اصلا ذهنی نداشتم، حالا تو ذهنت تیز نیست، من ذهنی نداشتم. نه آقا این آیه خیلی کمکتون میکنه، این سوره را حوصله کنید، داره به زیباترین شکل ختم میشه و داره میگه عزیز من تو مشکلات داری، کار و کاسبی داری، خسته ای، مریضی، اینا مثاله که زده است. پس رو هم رفته راست وسعت عبادت بکن، عبادت های واجبتم انجام بده، همین بسده است. نگو این نماز نماز نیست، این نماز پیش خدا نمازه. نفهمیدین چی میخواه بگه؟ دقت کنین آیه خیلی عجیبه با. نگفت یه نمازی بخون که خدا بپسندد، وقت نمیتون نماز بخون. یارو گفته بود خدا اون نماز که امیرالمومنین میخونه دیگه طلبت. نه، میگه اونقدر که میرسی عباداتت انجام بده، اما برای چه انجام بده؟ برای اینکه یه خاک تو سرت بکنی روز قیامت. لانفسکم معنیش اینه دیگه، زبون خودمونی، لانفسکم، برای خودت یه کاری بکن که چطوری که روز قیامت خدا وقتی که با تو روبرو بشه تو یاغی نباشی. این تا اینجا. اون وقت این نمازی که شما میخونی، علی نمازی که مغرب و عشا خوندی، اگه میخواستی اونجور بخونی که نماز ناب باشد، یه ذرهش هم درش قفلت
نباشد که نمیتونی، پس باید مایوس بشی. میگه نه نمیخواد مایوس بشی، تو راست وسعت نماز بخون، این نمازت میره پیش خدا. حالا وقتی رفت پیش خدا چی؟ نگاه کن، هو خیرا، خیلی نماز میشه، همون نمازه که میخواستی. شما اینجا راست وسعت نماز شب خوندی، شنیدی که مثلا مرحوم حاج میزعلی آقا شیرازی همین امشب دیشب قبل از اذان علامه مطهری میذارن براشون سخنرانیشون راجع به نهج البلاغه، داستان حاج میزعلی آقا شیرازی را میگن، یه سه ربع قبل از اذان صبح، پس اگه دقت کردین خوب میگن، یه تیکه از هنوز نگفتن، من هنوز دنبالشم، اگه بگن خودشون زار زار گریه میکنن. یه تیکه راجع به حاج میزعلی آقا شیرازی میگن که بلند میشد نصف شب چه کاری میکرد، و بعد شروع میکنن خودشون زار زار گریه کردن از حالات حاج میزعلی آقا شیرازی. حالا به شما میگن آقا حاج میزعلی آقا شیرازی که نمیتونی بشی، فقر او ما تیسر من القرآن. راست خودت بلند شم، اما انشاء الله وقتی که رفتی در قیامت میبینی نه، نماز را اونجور که تو دلت میخواست باید حساب کردن، نه اونجور که خوندی. خب خیرا، و دومیش و اعظم اجرا، چقدر پاد حساب کردن، از چقدر برای این نمازت اجر گذاشتن. خیلی یکی از زایی که خواهش میکنم عزیزان خوب دقت کنن، ببین عزیزان شما از نمازتون انتظار زیاد داشته باشید، هر چند راست وسعتون نماز میخونید. حالا مثال نماز میزنم، انتظار زیاد داشتن یعنی چه؟ یعنی این دنیا با این نماز نتایج خیلی زیادی میگیرید. شما ببینید یه نگاه بکنید به این اهل بی نماز، آقا این بیچاره نه فکر حسابی دارن، نه دل حسابی دارن، نه ارتباط با هر کی برخورد میکنن، با نقشه برخورد میکنن، قلبشون همیشه مضطرب است که اون چه دارند و چطوری حفظ کنن، اون چه که ندارند و چطوری گیر بیارن. خیلی زندگی بدی دارن. خب میگه تو این نمازده که اینقدر تو را آروم نگردشته است. برای همین هم میگن اگه یک نماز ازت فوت شد تو فکر میکنی چیزی فوت نشده، اینقدر همین نمازی که راست وسعت خوندی برکت تو همین دنیا دورت میگیره که خیلی مشکلاتی که اهل دنیا دارن ندارن نداری. از جمله ما دوباره دقت کنیم، از نمازتون انتظار خیلی داشته باشید، خیلی کار ازش میاد، همین نمازی که میخونید اما راست وسعتون تلاش کنید. اجر زیادی بهتون میده کی میده؟ همیشه میده. ما گاهی حساب میکنیم همین نماز ظهر عصری که مثلا میخونیم، خب واقعا امید خیلی بهش داریم، فوق‌العاده، نه اینکه نماز حسابی میخونیم، راست وسعمون تا اونجا که میشه کوتاهی هم میکنیم، اما حالا انشاءالله کوتاهی نکنیم و راست وسعمون هم بخونیم که بازم نماز نمیشه که، اما بی نهایت نتیجه میده. بسیاری مشکلاتی که بنا بود جلو شما به وجود بیاد و این نماز دفع کرد، بسیاری مشکلات قلبی، عقلی، خیالی، جسمی، اجتماعی. در روایت از امام صادق است که خدا میدونه چقدر تهدید میشین شما شیعیان ما، میفرمان اگر دفع این عبادات نبود تمام بلاهای آسمان به سر شیعیان ما میریخ. شما خودتون نمونه شو ببینید، باور کنین که من بارها خیلی محکم میگم تمام نقشه های دنیا برای شیعه است. شما تو همین جریان عراق متوجه نمیدونم شدین یا نه، اینا برنامه داشتن شیعیان را از دم شمشیر به اصطلاح بکشن، ببرن یک خونریزی کامل بکنن و بعدش برای همیشه، چون میدونستن فقط شیعه جلوی اینا خواهد ایستاد و شیعه را نمیشد خرید، چون شیعه امام حسین داره، برای همیشه به نظر خودشون از شر شیعه راحت شد. ولی چی نگذاش؟
مرجعیت یعنی چه؟ یعنی یه ذره ایمان. یعنی چون مردم ایمان داشتن باید یک فقیه جامعه و شرایط رو ازش تقلید کنن، همه چی تموم شد. اصلا نقشه ریخ به هم، نقشه چیز دیگه بود. نمیدونم چقدر وقت گذاشتین رو جریانی. من در حالی بودم این دو سه هفته که اگر اخبار گوش میدادم خوابم میبود، همین که بحث نجف میشد بیدار میشد. یعنی روحم اینقدر مسئله داشت که حتی تو خوابم اگه اخبار نجف هم میگفت بیدار میشدم. یه بار زمان کرباسچی اینجور بود که من چون سریال کرباسچی دنبال میکردم اینطور بود. یک کمی اخیره تا امروز الحمدلله دلم دیگه آروم شد که وجود این مرجع عزیز القدر گران قدر حضرت آیت الله سیستانی یه خطر بزرگی را رفع کرد. خب آقا اگه مردم نماز خون نبودن که حاضر نبودن تبعیت کنن از دستور ایشون. آقا گفتن حرکت کنین همه دون بیاین نجف. خب نمیدن بنا کشته میشیم، کشته میشدن. نمازهای 10 سال 20 سال گذشته بود که این اراده را تونست امروز این بکنه. اومدند و الحمدلله خیلی خونسا شد، خیلی چیزا خونسا شد. بله، پس این که میخوام بگم اجر اعظم و اعظم اجرا، خیلی چیز خدا بد میده. با کدوم نماز؟ تیسره، همونقدر که وسعده. بعد میفرماد فقط عزیزم یه کار دیگه هم بکن. قبلش گفت چه کار کن؟ نگاه کنین وسط آیه قبلی را، همین آیه را. اول فرمود فقر او ما تیسرمه، راستی وسعد نماز شب ده بخون و عقیم و سلات این کارم بکن دیگه. چه کار کن؟ آتو زکات، اون چه که زکات به عهده دارد. البته زکات در این آیه یعنی هر انفاقی. این آیات مکیه، کاری به این زکات اصطلاحی اینم یکیشه. انفاقی که به عهده دست بکن، هر چی از دستت میاد انفاق باید بکنی بکن. و اقرض و قرض حسنم بده، به معنای اینکه عبادات ده به عنوان اینکه به خدا قرض میده انجام بده دیگه. چی؟ واستغفر الله. این اون تیکه جمله جمله معترضه است. ادامهش اینه واستغفر الله، از خدا هم بخوا خدایا اگر که بین من و تو یه گناهانی هست که نمیذاره ارتباط برقرار بشه، خدای ببخش. مثلا این که میگن ماه رجب اگه کسی نداشته باشه نمیتونه به شب قدر برسه. برای همینه ماه رجب ماه استغفار است. یعنی یکی از قسمت‌های زندگی ما استغفار باید باشه. استغفار یعنی چی؟ یعنی خدایا یه گناهانی بین من و تو هست، میدونم هم هست، اما معتقدم اگر بگم خدایا برطرف کن، برطرف میکنی، پس خدایا برطرف کن. خدا میگه به 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 این بنده خودم که معتقد است من گناهانش را میبخشم، پس منم میبخشم. شرطش چیه؟ اعتقاد به این که خدا رو اگه بهش بگیم گناهانمون رو میبخشه، میبخشه. برای همینم میگن که بعد از استغفار دیگه حق نداری بگی که خدا نبخشیده است. این تهمت به خداست. برای همینم به شما میگن در ماه رجب 70 بار بگو استغفر الله واسأله توبه. خدایا من از تو میخوام که پاک کنی گناهان ما و به من محل بذاری. واسأله توبه، این توبه از طرف حق دیگه، یعنی تو به من محل بذار، پاک کن گناهامو محل بذار. و از بزرگان عفو باید و از فرودستان گناه. ما گناهمونو کردیم، خب تو هم عفو ده پس شروع کن. این اخذتنی به جرمی اخذتو کرد به عفو. اگه منو به جرمم گرفتی منم به عفو میگم خدا پس عفو کن. عفو خوشش میاد، خیلی خوشش میاد خدا که بهش بگی که خدایا من میدونم تو عفو میکنی و چرا عفو نمیکنی. میگه از من بخوا اسم غفار خدا، اگر ازش استفاده نشد یک نحوه خدا پرستی نشده است. در روایت داریم اگر که گناه نکردید میبرمتون، یه عده‌ای را میارم که گناه بکنن و استغفار کنن. جا نخورید. تو اصول کافی باب عجبه، اصول کافی جلد 3 باب عجبه. الله اکبر به این روایت. این روایت اگه جاش آدم نخونه مردم اصلا جا میخورن. میخواه بگه که من امام سجاد استغفار میکردن یا نمیکردن، امام سجاد گناه میکردن یا نمیکردن. اگه نمیکردن بعد چطور استغفار میکردن؟ اون گناهی که اوسیانس نمیکردن، اما اینکه مواظب بودن خدا یادشون نرد، این استغفار امام سجاد بود. دائم میگفتن. در روایت داریم پیامبر هیچ جلسه ای ننشست و الا اینکه همین که بلند شد 20 بار استغفار کرد. یعنی اگه اومدن نشستن اینجا یه چای خوردن، حضرت که بلند میشدن 20 بار استغفار میکرد. در روایت داریم پیامبر هر روز 70 بار میفرمان من استغفار میکنم تا گرد قلبم پاک بشه. حالا به شما میگن آدم ها، خدا دوست داره استغفار کنی، کیف میکنه 70 بار در هر ما روز ماه رجب بگو استغفر الله و اسأله التوبه؟ دوست دارد که بگو خدایا من میخوام از خدا که منو ببخشه و به من محل بذاره. خب اگه شما فهمیدین خدا دوست داره، خب خدا وقت با این کار خیلی کار ازش خیلی کمک دون میکنه یا کم کمک دون میکنه؟ آدم میگه داخل 70 استغفار چیه؟ خب اگه چیزی نیست بفرمان که چند تا این الان چندم ماه رجب است امروز؟ دهم بود دیگه. چندم بود؟ دهم بود. این ده روزه همه دون گفتید؟ همه دون هر ده روزه گفتید؟ کاری داره چقدر وقت میخواد؟ 5 دقیقه وقت میخواد دیگه. معلومه این 5 دقیقه توفیقش 1000 دقیقه است. روش فکر کنید. انشاءالله خدا توفیقتون بده. چند تا توفیق از خدا بخواد. اولا این اعتکاف ماه رجب را که خدا توفیقتون میده، حتما تا میتونید برید. یعنی خدایا من اومدم پشت کردم به گناه ها. بعد ثانیاً وقتی رفتین تو اعتکاف، یعنی رفتین تو قبر، باید حتما دیگه پشت به بیرون بکنی. تا تو قبر نرید با خدا روبرو نمیشی. نکیر و منکر نمیاد. نکیر و منکر که نیاد، آدم نمیفهمه چه بلای سر خودش آورده است. بعد یکی از جایی که نتیجه، بنابراین مثلا ببینید شما یکی برد اعتکاف، بعد تلفن بزنن که از خونش خبردار بشه، که اعتکاف نرفته، این وسط خیابونه، این کارا نه آقا. من دیدم دوستان گذاشتن، حالا نمیدونم، حالا بالاخره ممکن است یکی یه کاری داشته باشه، ولی تایم میشه شما چی کار دارین که تو خونه چه خبر است؟ نمیدونم بچه چه خبر است؟ بابام هنوز نمیدونم سیگار میکشه یا نمیکشه، سیگار چندمشه میکشه؟ به من چه؟ من اومدم تو قبرستان دیگه میخوام با خدا روبرو بشم. نه حالا یارو موبایلش هم بیاره دیگه. پس بفرمان بی خود اومده اعتکاف، واقعا بی خود اومده اعتکاف، هیچ چی گیرش نمیاد، همین نماز که خونده است. اعتکاف یعنی پشت کن به همه دنیا، یعنی واقعا یه کاری کنید، احوال رفیقتون هم نپرسید. یعنی با طرف که نشستید پلو هم از اعتکاف نگو وا راستی فلانی چیکار میکنید، فلانی تو دنیاست، الان شما تو قبری. یک حالی به دست میدهد به لطف و کرم الهی از خدا بخواد، خیلی برکت داره، خیلی برکت داره. ماه رجب ماه استغفار، حالا استغفار عملی، استغفار عملی. بعد انشاءالله سعی بفرمان که قضاوتون خیلی سنگین نباشه. امید خیلی به این رجب و به این اعتکاف رجب و به این استغفارات رجب خیلی امید داشته باشین، خیلی خیلی به همون صاحب رجب که حضرت حق است. اگه این رجب را حفظ کنی، چیزای گیردون میاد که اصلا فکرش نمی کردید، هم دنیایی هم آخرتی. چه مشکلات بزرگی را که این ماه رجب برای شما رفع میکنه. همه اینا رو از کجا گفتم؟ از آخر آیه. خود خدا خیلی عجیبه، ان الله غفور رحیم. آخه عزیز من، خدای تو خیلی دلش میخواد تو را پاک کنه. بیا خدا داره اینجوری با ما حرف میزنه، جان من بیا تا من پاکت کنم. هی ما میدویم، خدا هم دنبال ما میدوه، میگه نه عزیزم این ماه رجب رو گذاشتم، نه بیا بیا. مگه این آیه معنیش این نیست؟ در روایت داریم عزیز من اگر تو یک قدم بیای من قدم ها میام، اگر تو آهسته آهسته بیای من رکه میام. هر وله ما بهش میگیم دیگه، میگه بیا آخه کجا داری میری، من میخوام تو رو پاکت کنم. پس در واقع بهش را به بها میدن یا به بهانه؟ والا به بهانه میدن بها. یعنی شما بفهمید چی کار میکنی؟ هیچ کاری ما نمیتونیم بکنی. آدم میگه خب من سه رو رفتم توی این مسجد نشستم، یه گوشه با یخت قرآن خوندم، یخت تذکرات اخلاقی به خودم دادم، یخت ذکر یونسیه، سجده یونسیه کردم، اینه که نشد کار. بابا کاری نکردیم، میخوان یه جوری پاکت کنم. بهانه است در واقع. بپذیرید. بگو آخه خدایا من که کاری نکردم. خب عزیز من میخواست تو کاری نکنی، اما ادا دراری دوست دارد. ان الله آیه، اگه این آخره ای آیه نبود احدی از من و شما که اینجا نشستیم نمیتونستیم بلند شیم نصف شب نماز بخونیم. گفت خیلی هم شد کار، بلند شدیم یه نماز خوندیم، نه سرش معلوم، از اول نماز که حواسمون تو جلسه بود. من خودم اومد متاسفانه اینجوری هم اگه یه وقت ناپریزی کنم نماز بخونم، آنی که بلند میشم نماز بخونم یاد جلسه قبلش، یعنی بلند میشم نماز بخونم یاد جلسه هم که سوره مزمل داشتیم آیه، این که اولش بود. وسطش هم که رفتیم توی مدام پیش از ظهر فردامون، آخرش هم رفتیم تو چی عصرمون، اینم شد نماز شب ما. برفرض خب اما خودش گفت آخر آیه. اما بنده حیف سینارا، حالا نمیخوام اینجوری حرف بزنم، اما دیگه حالا بنده به شما بگم، بنده بنا دارم تا آخر عمرم ان شاء الله از همین نماز نیم بنده رو بخونم. نمیدونم هم چی میشه، اما این آخر آیه میگه ان الله غفور و رحیم، یعنی تو بخون من پاکت میکنم. نگفت که من ان الله عادل و نقاد که آدم بکشه خودش، یعنی میگه نه ما عادلیم. زدی ضربتی نوش کن، یه خورده نماز خوندی یه خورده نماز، آدم سکت نمی کنه دم اول. میگه ان الله غفور و رحیم، چیزی نمیخواد تو بیاری، فقط خودت بیا، فقط بگو من اومدم. ادا اومدن درار دیگه، از این کمتر ادا اومدن. نماز شبای ما ادای نماز شبه خودمونم میدونی، اما خود خب میخواست نگه ان الله، نمیفهمین داره چی میگه. تمام امیدهایی که باید به یه آدم داده بشه در این آیه والله داده است. خب حالا من از شما میپرسم، کی اگر که این آیه جلوشه است و راست وسعش عبادت میکنه بدبخته؟ به حسین خواهر و برادران، به جان امام حسین قسم میخورم، اگر راست وسعدون، به اندازه وسعدون، همین وظایفدون که اقل وظایف است انجام بدی، به همین امام حسین هیچ بدبختی شما ندارید، نمیفهمید بدبخت نیستید. این یکی میگه آقا پای مثلا داداش من شکسته است، اون یکی میگه آقا سر من شکسته است، اون میگه یه خود پول داشتم معلومه تو شد، اینا رو بدبختی گرفته است. عزیزم بدبخت نیستی، اینا طبیعی زندگی است. تو که خدایی داری که او غفور رحیم است و زیر چتر غفور رحیم هستی، طبیعی است. یکی مثلا بنز داره مدلش میاد پایین، نمیدونم بنز چندی است قیمت، میگن 300 میلیون ایناست دیگه، یه مدلش میاد پایین 50 میلیونش کم میشه. ما هم مثلا 5 تومن داریم، حالا مثلا تورم بهش میفته سریالش کم میشه. خب این که طبیعی خاصیت، اون 50 میلیون کم میشه در عرض یک سال، ما 5 تومن اون میشه 5 تومن سه شای کم. این که طبیعیه، چرا اینا رو بدبختی گرفتی؟ بدبخت اونیه که خدا مواظبش نیست. کسی که عباداتش انجام بده مگه میشه خدا مواظبش نباشه؟ من نمیدونم، حیف نیست که ما یه همچی دینی داریم.